ثانیه از استدیو پخش رادیو تهران، برنامه تهران من. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان. آقای ارجمندی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، خدمت شما هستم.
بزرگوار آقای ارجمندی، چه شد؟ مردم در سیستان الان در چه مرحله‌ای هستن؟ آیا بحران سیل مدیریت شد یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که الان در حال حاضر، امروز که داریم این گزارش رو تهیه میکنم، از اول صبح دارم عرض میکنم، امداد رسانی هم از طریق زمین هم از طریق هوا ادامه داشته، سرعت بیشتری به خودش گرفته با توجه به فروکش کردن آب و بازگشایی راه‌ها. وضعیت بهتر شده، عادی‌تر شده نسبت به روزهای گذشته. حضور تیم‌های متفاوت از استان‌های سراسر کشور در منطقه برای امداد رسانی حضور پیدا کردن، هم تیم‌های راهسازی از استان‌های دیگه وارد بر حوزه استان شدن برای کمک و کمک رسانی. ضمن اینی که باید عرض بکنم در حوزه راه‌ها همه مسیرهای فرعی و اصلی بازگشایی شده و تردد در اونها داره صورت میگیره. در رابطه با بحث راه‌های روستایی که به هر حال به کندی در بخشی از اون تردد در حال انجام هست، بابت اینی که ماشین‌های سنگین میتونن که از اون مسیر گذر بکنن و تردد بکنن، فلزا تقاضامون این هست که جوانب احتیاط رو رعایت بکنن، ماشین‌هایی که کمکدار نیستش و یا ماشین‌های سنگین، این تقاضا رو داریم که حتما رعایت بشه، خدایی نکرده اتفاق خاصی نیفته. در حوزه شبکه آب آشامیدنی هم از 369 روستا که فاقد آب بود، تنها 45 روستا باقی مونده، در صورتی که دیروز حدودا 60 روستا بود، الان در حال حاضر 45 روستا باقی مونده. ضمن اینی که بخش اعظم از این 45 روستایی که دارم عرض میکنم تأسیسات و شبکهش وجود داره، اما به دلایل مسائل بهداشتی و سلامتی سعی ما بر اینی که با توجه به اینی که آزمایشات گوناگون انجام بشه، انشالله که دچار مشکل خاصی در بخش سلامت و بهداشت مردم انشالله نشیم. در حوزه مخابرات هم باید عرض بکنم 81 نقطه قطعی فیبر نوری وجود داشته که الان کاملا رفع شده، مشکل خاصی وجود نداره. تنها 4 روستا فقط ارتباط تلفنی و مخابراتیشون قطع هست. همه روستاها برق دارن، دچار مشکل خاصی در حوزه برق نیستن. در رابطه با بحث خسارات ها هم باید عرض بکنم که خسارات های اولیه‌ای که تا بدین لحظه گزارش شده، تیم‌های ارزیابی خسارت در منطقه حضور پیدا کردن، 3300 میلیارد تومان هست که بیشترینش در بخش راه است، 29% در بخش راه، در بخش مسکن شهری و روستایی 25%، در بخش کشاورزی با 23%، در بخش شهرداری ها 10% و در بخش آب هم 7% بیشترین خسارت رو به خودش اختصاص داده.
بسیار آقای ارجمندی، الان بیشترین، چون همه گروه‌های مردم نهاد یا همون NGO ها به همراه ارگان های دولتی مشغول کار کردن و امداد رسانی و رسوندن اقلام مختلف به مردم سیستان و بلوچستان هست، مهمترین و ضروری ترین چیزی که مردم اگر بخوان جمع کنند و بفرستن چیه؟
خدمت شما عرض کنم که سبد غذایی، سبد بهداشتی، لوازم خانگی، البسه و پوشاک، پتو و چادر، آب معدنی. ما یه تقاضای دیگه هم توی مصاحبه های متفاوتی که داشتیم، هم رسانه های مکتوب، رسانه های مجازی و هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، این بود که بنگاه های اقتصادی و مجموعه شرکت هایی که در حوزه مصالح ساختمانی میتونن که کمک رسان باشن و کمک های خودشون رو تو بخش مصالح ساختمانی میتونن که گسیل بکنن به مجموعه استان، این تقاضامون تو بخش مصالح ساختمانی هست. با توجه به اینی که بازسازی رو شروع میکنیم، امروز هم جناب آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهور در منطقه اورکی چابهار حضور داشتن، کلنگ بحث بازسازی منازل مسکونی روستایی رو با توسط بنیاد مسکن زدن. انشالله امیدواریم که در بخش بازسازی سرعت بیشتر باشه و سرعت بیشتری انشالله در دستور کار هست که با کمک همه پیمانکاری ها و کمک همه سیستم های اداری و دولتی و غیر دولتی انشالله بتونیم که حوزه بازسازی رو سرعت بیشتری ببخشید.
ما... آقای ارجمندی یک نکته دیگه، خب مردم سیستان سالهاست که با همین سیل‌های مختلف مواجهن، حالا امسال یه ذره حجم آب بیشتر شد و بندگان خدا دچار معضل شدن، یعنی به شیوه کاملا سنتی سیل رو مدیریت می‌کردن، ولی آبخیزداری خیلی به این حوزه میتونه کمک کنه و شما هم به عنوان مدیریت بحران میتونید نظارت داشته باشید بر عملکرد وزارت جهاد و حوزه آبخیزداریش. آیا اتفاقی قرار خواهد افتاد در این حوزه در اونجا؟
خدمت شما عرض کنم که مطمئنن همین نگاه کارشناسی رو از روز اول، نه با نگاه این که این رو شعار بدیم. البته من یه جمله‌ای رو از دتالی گفتیم با توجه به اینکه رسانه هست، گفتیم سیستان و بلوچستان رو
بله بله بله
رو بزنم.
من فقط
خدای نکرده
آره مختصر کردم جسارت.
آره آره خدمت شما عرض کنم از لحظه اول که این اتفاق افتاده، دوستان دانشگاه اصفهان باشون در تماس بودیم تحت عنوان اتاق فکری که به ما کمک بکنن. یعنی سوالاتی که مجموعه برای استان پیش می آمد به جهت نگاه علمی، نگاه کارشناسی تو همه بخش ها ازشون درخواست کمک کردیم. واقعیتش اینه که دیگه نگاه سنتی جواب نمیده و خود ما دنبال این هستیم تو هم سازه ها، تو هم این نوع مسکنی که میخواد درست بشه، نوع جایگاه و سکونتگاه‌هایی که باید ایجاد بکنیم، سعی ما بر اینه که این نگاه حاکم بشه و مطمئنن حاکم خواهد شد. در بخش آبخیزداری که شما اشاره کردید، خب واقعیتش اینه که سنتی بوده بخش اعظمش.
بله.
صدهایی که درست شده، خب برای اولین بار بخش اعظمش از صدها پر شد، سرریز شد، سرریزش 3 الی 4 متر بود، ضمن اینی که ما بعضی جاها 11 متر عمق آب بوده. 11 متر عمق آب بوده، تاکید میکنم این رو. اما اون چه که اتفاق افتاد این بود که با مدیریت، با اطلاع‌رسانی واقعا تلفات جانی نداشتیم و خدا رو شکر میکنیم بابت این موضوع. فلذا نگاه ما اینه که با نگاه کارشناسی تو همه بخش ها، حوزه مسکن، حوزه راه، الان هم مثلا آمار اولیه ما 800 روستا 900 روستا داشتیم روزای اول که برقشون قطع شده بود، اما در طول این چند روزه الحمدلله رب العالمین با تلاش‌های شبان روزی که تو همه بخش‌ها انجام شد،
درسته،
حضور همه مدیران، حضور مدیران کشوری، حضور ریاست محترم جمهور توی منطقه و بخش اعظمی از هیئت دولت، خب مطمئنم تاثیرگذار بود که ما جلوتر بیشتر با قدرت، با قوت بیشتری حرکت بکنیم و بتونیم مسائلی که مرتبط میشد با این جریان سیل و اتفاقی که افتاد این رو بتونیم بهتر مدیریت کنیم.
بسیار عالی. آقای ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، از شما بسیار بسیار متشکرم. انشالله که موفق باشید در ادامه.
سپاسگزارم، ممنون. منو اگه اجازه بدید من یه مطلب رو عرض بکنم که جفای در حق مجموعه صدا و سیمای سیستان کشور نشه. واقعیتش اینه که در بخش اطلاع رسانی باید تقدیر و تشکر بکنیم از هم صدا و هم سیمای جمهوری اسلامی ایران در همه بخش‌ها، رادیو در همه بخش‌های خودش، سیما در همه بخش‌های خودش واقعا اطلاع رسانی رو،
آقای ارجمندی، این وظیفه ذاتی رسانه است و رسانه باید این کار رو انجام بده به شرط اینکه دوستان اطلاعات لازم رو بهشون بدن تا ما بتونیم این کارو بکنیم.
ما به نوبه خودمون سپاسگزاریم، هم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هم از مردم عزیز. واقعا سیل مهربانی رو مردم سیستان و بلوچستان دیدن، همه اقلام، همه امکانات تو همه بخش‌ها، چه تجهیزات و ماشینالات راه‌سازی، چه مسائل ساختمانی، چه اقلام امدادی و سبدهای غذایی. سپاسگزار این مردم عزیز و صبور و ایران زمین هستیم. انشاءالله امیدواریم که همه مردم همونطوری که توی غم‌ها و شادی‌ها شریک هم هستن، همیشه هم پا هم حرکت میکنم، هم دل و هم قلب هم دیگه هستم. انشالله امیدواریم که این مرضی رضای خدا انشالله قرار بگیره.
انشالله. بسیار متشکرم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
مردم دمتون گرم، شما همیشه هستین، خیلی باحالین، ولی یه نکته رو داشته باشین که سیستان و بلوچستان و روستاهاش نیاز به سرویس بهداشتی داره. هستن کسان NGO هایی که دارن براشون سرویس بهداشتی میفرستن. این خیلی نکته مهمیه، این رو یادتون نره. مردم نازنین و دردمند و صبور و زحمتکش سیستان و بلوچستان، ایشالله که دیگه از این چیزا نبینید. ایشالله همیشه دلتون خوش باشه، سرتون سلامت، خیلی باحالین. این موسیقی که بشیر الان برامون گذاشته ما رو برد به سالیان سال قبل و دیگه راجع به تکنولوژی نمیتونیم صحبت کنیم. بیایید راجع به نامه نوشتن با هم صحبت کنیم. خیلی خوبه، ولی نه، موضوع اون بود که تکنولوژی تو زندگیتون چه نقشی داشته، زندگیتون راحت‌تر کرده مثل این موسیقی زیبا و سبک یا سخت‌تر.
خدا رو شکر از فضای مجازی استفاده نمی کنم، ولی بعضی که الان روبرو وایسادن و در فضای مجازی استفاده می کنن همش صبح و شب سرشون تو گوشیه صبحونه نهاشا، مثلا بدون فضای مجازی نمی تونن پرکست رو بردارن.
خب چی شد خانم، آخرش چی؟ این بندگان خدا سرشون تو گوشی شما بهشون خندیدی، خب چی؟ صادق مرامزاده لطف داشته به من سلامت باشی و گفته که وقتی میتونم پیام رو برای شما بفرستم این یعنی راحتی تکنولوژی، چی از این بهتر؟
کارمو خیلی آسان کرده، منتها تبعات هم داشته دیگه، تبعاتش همه میبینید دیگه، یه سری از مردم از کار انداخته مثل سوپرمارکتی ها رو، راه انداز آجانس ها رو.
آقا سوپرمارکتی ها رو چرا از کار انداخته؟ خب اونا هم وصل به سیستم دیگه، همینجوری بفرستن جنس ها رو دیگه. ای بابا این که دیگه سخت نیست که.
من خواستم بگم به این تکنولوژی واقعا هممون میدونیم که به دردم میخوره، یعنی از نقشش، از به قول آقای رحیم مقسم، از گوگل سرچ میکنیم، کپشن میدیم، پول واریز میکنیم و خیلی کارهای دیگه هم که هممون میدونیم و انجام میدیم، خیلی به ما کمک میکنه، خیلی از کارمون رو میندازه، البته اگه درست استفاده کنیم.
این تکنولوژی زبان فارسی رو کلن تحت الشعاع قرار داده، سرچ میکنیم، لایک میکنیم، بیگ لایک، او اینا، انقدر که دیشب گزارشگر فوتبال وسط گزارش گفت او مای گاد. احمده که خوندم، نخوندم، احمد پور نظری گفته سلام به شما مخلصم، گفته تکنولوژی نیاز امروز اکثریت جوامع است، فقط استفاده بهینه و با عقل باید استفاده کرد، هر چیزی که گفتن نباید 100% باور کرد. بله خانم دنیا گفته تکنولوژی عواطف رو از بین برده ولی جون میده برای فضولی نامحسوس. ای 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 رفت سر تو گوشی بغلیه اینا. و برای کارهای اداری هم راحت میتونی یک هفته ما رو بذاره، راحت میتونه یک هفته ما رو بذاره سر کار. حالا کار اداری چرا یه هفته، با تکنولوژی یه دونه دره دره تموم میشه.
به نظرم تکنولوژی خیلی خوبه، ولی یه چیزایی احساس بشه توش، تکنولوژی خوبه نه برای سفارش دادن غذا، نه برای راحت طلبی. این که تکنولوژی رو بریم دیرم که خیلی راحت بشینم همه سالان بسوان بدم تکنولوژی، از ماشین ظرفشویی گرفته تا چیزایی دیگه.
آقا میگن تکنولوژی برای همه خوبه جز اهالی دماوند و فیروزکوهی. خیلی نکته مهمیه. به ما تا آخر برنامه که چیزی حدود 20 دقیقه مونده ازش بگید که تکنولوژی زندگی شما راحت کرده یا سخت. 3094 سامان پیامکمونه، 2265 2465 2265 2465. شماره تلفنمونه. با همین ریتم آذری بریم ترافیک بشنویم. ترافیک
دقیقاتون بخیر شهروندان سهرانی، مطلع باشید که در این لحظات در بزرگراه شهید تندگویان ترافیک سنگین هست، مسیر جنوب شمال از بزرگراه شهید نواب صفوی تا حوالی میدان بهمن. در بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب ترافیک سنگین مشاهده میشه از محدوده بلوار دستواره تا خیابان معراج، و در ادامه هم بزرگراه آزادگان مسیر جنوب شمال از بزرگراه فتح تا بزرگراه شهید لشکری. بزرگراه شهید نواب صفوی هم ترافیک سنگین داره در مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا محدوده خیابان جوانمرد، و بزرگراه شهید لشکری مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان فرودگاه مهرآباد.
در دنیای پر از خبر تیتر اول خود را خودتان انتخاب کنید. خبر به روایت هویت شما.
سر شب آب نداریم.
وضعیت نابسامانه.
مشتمه. مسکنمه. دیزره. حالا چندین ساله که.
در حیاهوی زندگی امروز. در تهران من.
اینجا تهرانه پر آبادی. اینجا تهرانه میدون آزادی.
این بار شما خبرساز باشید.
یه برند برگرده سازی
تو این گروه خود موجود
تخلیه کنم و
خدا
من جزوش
بشنم خدا
بارش بشتر
تهران من
سال عاشقت نبودم خانه ایداد این ترانه بی خیال بد بیاری جده با دین عاشقانه
تهران من از رادیو تهران
آقا حرف های درگوشی ما اصلا درگوشی نیست اسمش درگوشیه وگرنه یک فریاد بسیار بسیار بلند حالا ببین کی قراره این حرف های درگوشی رو بزنه خوشتیپ جدی عصبانی با یه پولیور زرد محمد رضا باقری آقا زرد تو هم قشنگه
سلام شب شما بخیر اسماعیل جان سلام مردم خوب تهران و ایران شب شما بخیر باشه
آرزو چه خبر؟
خبر اول این که از دیشب تا حالا یه فیلمی از آقای وزیر نیرو داره دست به دست میشه که ایشون میگه آقا کولرگازی داره میاد و اینا
بله بله
نخند
نه نه نه
من نمیدونم چرا مردم
نه 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 من رو نخندیدم
به واکنش خندیدی
نه نه من بهت میگم به چی خندیدم
چیز دیگه
آره یه دفعه یه چیز دیگه افتادم
خیلی دست گرفتن که آقا ایشون میگه ما کولرگازی فرسوده رو 1,000,000 کولرگازی فرسوده رو میخوایم جابجا کنیم و این مصرف گاز رو میاره پایین
مقدم تو بنبستش هم گفت
آره یه دفعه گفتن که مگه میشه مگه گاز این گاز که اون گاز نیست آقای وزیر و فلان و اینا فکر کردم مثلا خیلی زرنگن آقا موضوع اینه که این مصرف برق رو میاره پایین و نیروگاه های ما با گاز کار میکنن
آه.
و به همین یعنی اون آه. وسطش رو ایشون حذف کرده و نگفته بوده
آها یه بخشش رو حذف به قرینه معنوی کرده
آره دیگه یعنی چون خودشون داری. توی ادبیات وزارت نیرو میدونن آها. دیگه اون رو اشاره نکرده
آقا چون خودش میدونه قرار ما بدونیم
یه ذره فکر کنی میفهمی دیگه
ای بابا وقت فکر کردن ندارم
دیگه حالا به هر حال مایه انبساط مردم شد
خب خدا رو شکر آخه محمد رضا وزیر نفتم گفته بود که ما در این فکر میکنیم که چرا موتور CNG نداریم یعنی موتور با سوخت CNG نداریم خواستم به آقای وزیر بگم آقا یه دونه از این فندک پلاستیکی ها اگه بکوبی زمین میتره که فکر کن با که یه موتور CNG باشه بخوره زمین گله گله هر گوشه موتور میتره کن
بله اینم نکته ای بود بریم سراغ خبر بعدی
من به اون خندیدم بله بفرمایید
معتقد باشی یه چیز دیگه هم که دیروز سال سوء تفاهم ایجاد کرد بود این مالیات بر سفرهای خارجی بود امروز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد که آقا مالیات بر سفر خارجی موضوع جدیدی نیست این همون عوارض تو همون قالب عوارض خروج از کشور اخذ میشه منتها عوارض برای شهرداریه مالیات برای دولته این رو یه بار شما یه چیزی تحت عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت خوب. میکنی سهمش برای دولت میشه سهمش برای شهرداری خوب. اصلا چیز جدیدی نیست که شما گفتید وای یه چیز جدیدی مصرف کرده
شده اینا.
رقمه که هر سال خود اضافه میشه دیگه
آه هی اضافه میشه
آره
یعنی رقمه هر سال همینجوری هی خودش اضافه میشه
اضافه میشه دیگه تورم
آره آها مگه داریم
38.5%
بابا نقطه متوقف شده بود که
نه رشدش کم شده
آها کم شده آره. بود کم شده از روش به کم تورم به خبر بعدی
آقا خبر بعدی راجع به خودرو فرمانده پلیس آور ناجا گفته که خط تولید دو مدل خودرو در کشور متوقف میشه و این دو مدل خودرو نیست جز بگید راننده شما کمک کنید
نمیخواد یکیش که
پراید دومی پژو 405
خب بگو تو خبر
که گفتن که از صد تصادف 38 نفر از تصادف پرید 38 نفر فوت میکنن
لا لا لا.
و عرضم به خدمت شما که این دوتا خودرو تقریبا بیشتر تصادفاتشون باعث آسیب‌های جانی به سرنشینان میشه و به همین خاطر هم توقیف شده یعنی متوقف شده تولیدش انشالله میشه یعنی به زودی
از سال 90 دقیقا از سال 90 ما داریم میشنویم که هر سال میگن متوقف میشه.
حالا دیگه ایشالا میشه دیگه
بابا. خب نگن متوقف کنم بعد بگم متوقف شد. چه ایرادی داره؟
مسئولین محترم
با شما هم روی صحبتم دقیقا با شماست. از سال 90 الان 98 8 ساله که قرار خودروی پراید تولیدش متوقف بشه. خدایی خسته نباشید. خدایی دمتون گرم. خیلی تو اذیتیم. به خدا. مورد خبر بعدی؟
یه اقدام تحسین برانگیزی خانواده محترم شهید حاج قاسم سلیمانی امروز انجام دادن. خب حتما شنیدی در خبرها اون فردی که جوانی که توهین کرده بود به تصویر حاج قاسم سلیمانی تو حالا اون اغتشاشات دستگیر شد. اما برادر این شهید بزرگوار مصاحبه کردن و گفتن که آقا ما از مسئولین مرجع میخوایم تا پرونده اون فردی که به عکس حاج قاسم اهانت کرده مختومه بشه. یه اقدام اساسی انجام داده، قابل بخششه و ما از حق خودمون میگذریم. دم شما گرم که مرام حاج قاسم رو ادامه میدید. حتما اون جوون عرضم به خدمت شما که اقفال شده و تحت تاثیر هیجانات قرار گرفته و یه متنی هم دیدم من تو فضای مجازی یه کسی نوشته بود که اگه حاج قاسم بود میگفت پسرم اگه لگد میزنی بزن ولی مواظب باش که سقوط نکنی از اون بالا. آقا شنیدی که سند ازدواج رو تغییر میکنن؟
چی شده؟
تکبرگی میشن؟ شنیدی یا نه؟
یعنی یه امضا میکنیم دیگه؟
دیگه الکترونیک میشه اون فرایند و اینا
بابا
میاد
بیخیا.
مثل سند خونه که دیگه بنچاق نیست و تکبرگیه، اینم تکبرگی میشه. بعد گفتن آره همین حرف شما رو شنیدم و گفتن آره دیگه آقا اسماعیل باستانی که میگه بیخیال پس بیخیال، چون به جهت فرهنگی و اینا مردم بالاخره اون دفترچه تک تک امضاها و اینا و علاقه دارم بهشون.
لنگ حرف من بود.
بله دیگه گفتم به دلیل اجتماعی نه فنی، یعنی فنیش امکانش هست منتها به دلیل اجتماعی باشه این سند یادگاری دیگه بالاخره باشه. اما میخوان شبیه گذرنامهش کنن، این دفترچه‌ای خورده جمع و جورش کنن که
خارجی تو
آره این باشه و اینا. هزینه‌ش هم البته گفتم مثلا همون هزینه سند ازدواج و فرقی نداره. متولیش هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زیر نظر حالا چاپخونه دولتی.
هر وقت همه کارت ها تجمیع شد در یک کارت ما بله. میفهمیم که نصف این مشکل
حالا تجمیع هم نشد. این کارت ثبت احوال ما رو یعنی کارت ملی ما رو بدن آقا.
مال منم نده من این کاغذ ساله دارم میگیرم دستم میرم جلو میگم کارت
ممنونیم از مسئولین که به فکر ما هستن.
شما دارید حرفهای درگوشی رو میشنوید از برنامه تهران من رادیو تهران در ساعت 19:52 و 55 ثانیه با محمد رضا باقری هستیم. بریم و برگردیم. محمد رضا یک مهمان داره و میخواد گفتگوی داشته باشه.
خیلی خب میخوام گفتگو بکنم با آقای محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع قطع سازان استان تهران. آقای نجفی منش سلام، شب شما بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی همکاران و شنوندگان محترم در خدمتم.
آقا من میخواستم راجع به پیش فروش و این قصه خودروی قسطی و اینا با شما صحبت کنم، اما قبلش میخوام یه سوال دیگه بپرسم ازتون. آقای نجفی من نشونم اینه که حالا به نظر شما که حالا بالاخره فعالی در صنعت خودرو اینا، عمر پراید تموم نشده در کشور ما؟
چرا دیگه، از این سال دیگه این دیگه تولید نمیشه دیگه،
یعنی قطعیه به نظر شما یا بازم چون چندین سال همین خبرمو میشنویم ولی در عمل
قطعیه.
انشالله که خدا از زبونتون بشنویم ما دیگه نبینیم این پرایدو، یعنی کم ببینیم، مثل همین پیکان که هست ولی کم هست.
نه ببینید اصولا یه سوال خوبی رو مطرح فهمونی شما. یه خودرو الان تو دنیا حد اکثر 10 سال بیشتر تولید نمیشه.
بله
بین 5 تا 10 سال.
درسته.
اینکه ما خودرو مثلا 15 سال 20 سال 30 سال بخوایم تولید بکنیم خیلی جالب نیست.
بله. هم به جهت تکنولوژی هم به جهت بالاخره رفاه عمومی که مردم توقع دارن اینا.
تنوع رو دوست دارن، خودرو جدید دوست دارن. شما چیزی نداره که از من خودروی مدل قدیم رو بدی و میتونی خودرو رو جدیدش بکنی. حالا در تو مرحله موقع فیس لیفت هست، یعنی بعضی تغییراتی بله. در دار خودرو میدن، یه موقع نه کلش عوض میکنن.
حالا یه سوال دیگه بپرسم. من یادم میاد که پیکان که از خط خارج شد تا سالها بعدش ما پژو آردی رو داشتیم که تقریبا همون پیکان بود دیگه، فقط شکلش رو عوض کرده بودیم، یعنی موتور همون پیکان بود. راجع به پراید که این خب اتفاق نمیفته
تدریج اینا عقب میشه. الان گروه بسیار، اینا سه تا گروه دارن، گروه سایپا
بله،
گروه X100 X200 و X300
بله،
که الان X100 داره از رده خارج میشه، 200 و 300 میاد جاشو پر میکنه.
درسته، خیلی هم عالی. خب آقای نجفی منش، این شما امروز مصاحبه داشتید و توش به لزوم گسترش فروش قسطی خودرو پرداختید.
بله.
الان مردمی که خودرو قسطی میخرن، لیزینگ میخرن، پیش فروش میخرن، مخصوصا توی این یکی دو ساله گلایه های بسیاری دارن که آقا ما خودروساز به تعهداتش عمل نمیکنه، سر وقت تحویل نمیده خودرو رو. با این وضعیت به نظر شما بازم میشه دفاع کرد از لزوم گسترش فروش قسطی خودرو؟
ببینید، اینم بحث جالبه که هموطنان عزیز بهش توجه بکنن. ببینید، ما خودرو رو به علت دخالت دولت و شورای رقابت در قیمت گذاری، این باعث شد که خودرو اون قیمت واقعی خودشو نداشته باشه و یه اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار باشه.
درسته.
نتیجه این کارم این شدش که خودروسازه ما تا شهریور 98 43,000 میلیارد تومان زیان متحمل شدن. نه دقیقا 43,000 میلیارد تومان، یعنی اگه بخوایم مقایسه کنین کل یارانه که دولت به مردم درسونده 48,000 میلیارد تومانه،
یعنی تقریبا 11 ماه یارانه.
بله؟
11 ماه یارانه.
بله. اما این کار اون وقت از اون طرف چه اتفاقی افتاد؟ هر خوشبختی که تونسته بود خودرو رو ثبت نام بکنه از 20 میلیون تومان تا 250 میلیون تومان سود کرد.
بله.
یعنی شما اگه پراید ثبت نام کرده باشی، کرده بودی 20 میلیون تومان سود بله. داشتی. اگه فرض کن 208 یا آیما ثبت نام کرده بودی، 250 میلیون تومان سود بر شما حاصل شد. خب این با ضرری که خودساز کرد، نتیجهش این شد که پول قطعه‌ساز رو نتونست به موقع پرداخت بکنه. قطعه‌ساز هم که پول نداشت، یا از نیروی خودش کم کرد و باعث شد که تولید موتور افت پیدا کنه، چون بدون پول که کار انجام نمیشه.
بله.
لذا ما برای این که خود رو ارزان‌تر به دست مردم برسه، به این توجه بکنه ارزان‌تر، چون بیش از 70% کسانی که خود رو ثبت نام کردن برای مصرف خودشون نیست. حالا من 70% هم با احتیاط میگم، ولی شاید نزدیک 90% اینجوری باشه. اکثرا این خود رو ثبت نام کردن بخرن و بفروشن. ما میگیم خیلی خوب های دولت، شما بیا این فروش خودرو رو در حاشیه بازار تعیین کن. اونا که پیش فروش کردی خیلی اونا سر جاش باشه، چون میگم مردم به صورت ثبت نام کردن با امکان نداریم. اون 20% که شما میخواید به صورت فروش فوری بفروشی، قیمت این در حاشیه بازار باشه. یعنی اگر بازار یه مثلا فرض کنیم پراید 50 میلیون تومانه، اینا بزن 45 میلیون تومان. چه اتفاقی میفته؟ اونی که میخواد خودرو بخره که میزه تو بازار داره میخره، نگاه میکنه که اگر مستقیم بخره میشه 45 میلیون تومان، اما از اونجا بخواد بخره میشه 50 میلیون تومان، پس میاد از این ور فروش فوری رو میخره. این باعث میشه که قیمت تو بازار کاهش پیدا کنه.
درسته، اما آقای نجفی منش، وقتی که من مثلا خودرو ثبت نام میکنم به اسم فروش فوری،
بعد میرم موعد تحویلش مثلا 10 روزه است یا 30 روزه است، میرم نمایندگی مراجعه میکنم، میگه حالا این زده بودیم فوری، برو 2-3 ماه دیگه بیا ببینیم چی میشه. تازه
نه ببین آخه همین به خاطر اختلاف قیمته دیگه. درسته. همون فروش فوری